ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. درگیری مسلحانه در زاهدان دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید کلید موشکی دست دولت نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز در روز پنجشنبه اعلام کرد بخش مربوط به سالهای 1358 تا 1388 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه‌نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد 4 تن از مجموعه این افراد نیز اعدام شدند. بنابر اعلام این سازمان، با وجودی که در این اسناد به مشخصات کامل این افراد، اتهامات و محل برگزاری دادگاه اشاره شده، اما هیچگاه اشاره به روزنامه‌نگار بودن این افراد نشده. شیرین عبادی، رئیس کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی در گزارشگران بدون مرز در این زمینه میگوید
فقط میخوام بگویم که کشف حقیقت آلام ستم دیدگان رو بهبود میبخشه و کمک میکنه به اجرای عدالت.
جمهوری اسلامی ایران همواره افرادی مانند روزنامه‌نگاران را به انجام جرایم امنیتی متهم میکند. محمد قنبری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از درگیری پلیس زاهدان با افراد مسلح در این شهر خبر داد و گفت در این درگیری 2 تن از مهاجمان کشته و 1 مأمور پلیس زخمی شده است. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این باره گفت ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه یک تیم از مأموران انتظامی زاهدان که 3 متهم مواد مخدر را در اجرای دستور قضایی به شهرستان سراوان منتقل می‌کردند، در میدان ورودی زاهدان مورد حمله اشرار مسلح قرار گرفتند. به گفته محمد قنبری، با تیراندازی نیروهای پلیس 2 نفر از مهاجمان کشته و 1 پلیس زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و نیروی انتظامی نیز در این زمینه بیانیه منتشر نکرده است. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره احتمالی ایران و فرانسه درباره برنامه موشکی گفت کلید موشکی دست دولت نیست و ایران در این باره با کشوری مذاکره نمی‌کند. فرمانده نیروی هوافضا این صحبت را روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرده است. همچنین آقای حاجی‌زاده مدعی شده که ایران در حوزه نظامی از دیگر کشورهای منطقه جلوتر است و دست به صادرات تجهیزات نظامی زده است. فرانسه پیشتر به ایران هشدار داده بود که اگر در مذاکرات موشکی به نتیجه نرسد، تحریم‌های سختی را وضع خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را خط قرمز ایران خواندند. احمد مهدوی، استاد سمشناسی، نسبت به استفاده از سموم خطرناک در کشاورزی هشدار داد و گفت استفاده از سموم در سبزی‌ها و میوه‌ها بالاتر از حد مجاز بوده، به طوری که طبق آخرین آزمایش‌هایی انجام شده در میوه و تربار تهران 10 سم خطرناک وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مهدوی در همایشی درباره اکوسیستم خزری اظهار داشت استفاده از سموم کشاورزی و برخی علفکش‌های فعلی که در بازار وجود دارد موجب افزایش سرطان شده است. به گفته وی، در حالی که استفاده از قرص برنج در انبار برنج و حبوبات برای جلوگیری از آفات منسوخ شده، استفاده از این قرص در ایران رواج دارد و باعث کشتار ایرانیان می شود. شما در ادامه شنونده برنامه ترانه نخواهی بود از رادیو فردا.
سفری در هنر آباد جهان با شهریار غنبری. خانم ها آقایان، با سخت‌ترین با آفتابی‌ترین درودها، من شهریار غنبری، نویسنده و لورکا تهیه کننده برنامه، دومین سفر ترانه‌خوانی، سفر به هنرآباد جهان رو به شما پیشکش می‌کنیم از رادیو فردا. در نخستین سفر آغاز قرن بیستم رو با بزرگانیشون کلود دبیوسی که با موسیقی کولیان زیر و زبر شده بود و فدریکو گارسیا لورکا شاعر بزرگ اسپانیا تجربه کردیم و نمونه های درخشانی از ترانه ژرف کانت خوندو رو شنیدیم و با صدای مانوئل توره و آرخانتانیتا و پیانوی فدریکو گارسیا لورکا آشنا شدیم. و اینک خانم ها آقایان، دومین سفر ترانه‌خوانی از رادیو فردا.
ترانه‌خوانی، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
دوباره به قرن بیستم برگردیم، به آغاز قرن بیستم، ژانویه سال 1906 میلادی. سومین سفر مظفرالدین شاه به پاریس. شاه قاجار فرمان فروش گرامافون و ضبط صفحه رو صادر میکنه. صفحه‌ای هم از سخنان مظفرالدین شاه توسط شرکت گرامافون و ماشین تحریر منتشر میشه. توضیح در این باره میدم. ماکسیم پیک که از آغازگران فصل ضبط صفحه است در ایران، برای اینکه مظفرالدین شاه رو تشویق کنه به این کار و اجازه ضبط ساز و آوای هنرمندان رو از شاه بگیره، نخواست 5 صفحه از او و درباریان رو آماده میکنه که از این 5 صفحه تنها 3 صفحه باقی مونده. صدای مظفرالدین شاه قاجار رو میشنویم خانم ها آقایان. در همین صفحه صدای اتابک اعظم و وزیر خارجه وقت ایران هم هست، اما ما در این برنامه فقط به صدای شاه قاجار گوش میکنیم.
جناب اشرف، اتابک اعظم از خدمات سابق و لاحق شما دابه ها 40 سال از خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 4 ساله که دست دارت خودتان میکنید و انشالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابداً جرده‌ای در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بیرد یه عوض نخواهد بودست، انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود رو هم باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب ارزی کنید و همه را به موقع ارزی کنید.
آغاز قرن بیستومه که هنرمندان ما به لندن میرن تا صفحه ضبط کنند. هنرمندانی چون سید حسین طاهرزاده، حسین خان هنگافرین، اسدالله خان، اکبر خان فلوتی، رضا قلی خان تجریشی، نوروزی و مشیر همایون شهردار. سال 1290 خورشیدی هنرمندان ایرانی برای ضبط صفحه به تفلیس میرن. هنرمندانی چون عبدالله دوامی، باقر خان رامشگر، درویش خان، ابوالحسن اقبال آذر یا اقبال السلطان و سید حسین طاهرزاده. در همون سال نخستین صفحه علی اکبر شهنازی که 14 ساله است به همراه آواز دماوندی در افشاری ضبط میشه. سال 1316 سالی است که دولت برای خرید وسایل یک ایستگاه رادیویی آستین ها رو بالا میزنه. سال 1318 خورشیدی نخستین شماره نشریه موسیقی فروردین اردیبهشت 1318 با همکاری صادق هدایت، نیما یوشیج، هشرودی، فرزاد، روبیک، گریگوریان و عبدالحسین نوشین منتشر میشه. اردیبهشت ماه سال 1319 سرانجام فرستنده رادیویی تهران به راه میفته با 3000 صفحه موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. از یاد نبرید که برای اینکه این سفر میوه درخشانی داشته باشه باید که به گذشته نگاه کنه. بنابراین در همین جا یک تکه مهم آرشیوی رو با شما قسمت می کنم. صدای زنده یاد حمید قنبری، هنرمند با ارزش ایرانی رو، پدر نازنین خود من و پدر بزرگ لورکا جان. حمید قنبری در گفتگویی که سالها پیش با رامین فرزاد داشت که دردا هر دو دیگر با ما نیستند، به روزهای آغازین اشاره میکنه. روزهای آغاز رادیو در ایران.
من یه تاریخچه ضبط سفر رو براتون خیلی کوتاه براتون بگم. یه روز من و خطیبی آمدیم رد شدیم از خیابان فردوسی روبروی بانک ملی، دیدیم یه تابلو زدن روبروی بانک ملی به یه ساختمانی نوشتن که مژده میدهیم که در این ساختمان صدای شما رو ضبط میکنیم رو صفحه. ما برامون خیلی عجیب بود. ما گفتیم چطور تو تهران آمدن صفحه ضبط میکنن؟ این قبل از کمپانی کولومبیا بود که صفحه ما رو ضبط کرده بود. من و خطیبی رفتیم از پله ها بالا، گفتیم آقا ما آمدیم صدامون رو ضبط کنیم. دیدیم یه آقای نشسته توی اتاق دو در دو. گفتش که فرمایش دارین. گفتیم آقا کجا صفحه ضبط میکنیم؟ گفتن همین اتاقه. گفتم استودیو کجاست؟ گفت اتاق بغل. اتاق بغل که نشون دادن یه اتاق بود دو و نیم در دو و نیم. گفتیم اینجا ضبط میکنین؟ گفتن بله. بعد دیدیم یه دستگاه گذاشته مثل گرامافون ده. یه صفحاتی هم داره، من الان منزل دارم واقعا قیمتیه ده. گفتن رو این صفحه ضبط میکنیم. گفتیم خیلی خوب، ارکست هم میتونیم بیاریم؟ گفتن بله. چقدر میگیرید؟ گفتن فلان قد، من یادم نیست. ما اون وقتا میرفتیم گهگاه در جوار کارمونم، مثل الان که بعضی وقتا آگهی ها موزیکال هست، گفتیم خوبه یکی از این آگهی های موزیکال رو ببریم برای امتحان ضبط کنیم ببینیم چی در میاد از آب. ارکست بردیم برای فردا بعد از ظهر، گفتیم میایم. رفتیم توی این اتاقکه، جازمون تو اتاق نمیرفت، جاز گوشیم توی ایوون میدون فردوسی که از پایین اگه میدن یه نفر توی بالکن نشسته داره جاز میزنه، نمیدونم مردم چی هست. حالا غافل از این که یه میکروفون قرازم داشت اونجا، من پای میکروفون بودم، ارکست هم داشت میزد. ما یه دونه شعر ضبط کرد، شعر آگهی بود، سفر رو داد به ما. این صفحه الان منزله، این صفحه فکر کنم 1 کیلو هست، واقعا وزن صفحه فکر کنین 1 کیلو. این صفحه رو ما گرفتیم خیلی خوشحال دستمون گرفتیم، رفتیم بالا قصر، رفتیم بیسیم و دادیم به خانم سلیمزاده. گفتیم خانم سر ساعت 8 که شد بخش آگهی هاست، شما این صفحه رو میذاری پخش میکنید. خواستیم کارو راحت